درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 23 بررسی خبر انما یحلل الکلام در معاطات.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی فی باب المعاطات، تارتن على عدم افادة المعاطات اباحة التصرف، و اخرى على عدم افادتها اللزومه. بحثی که امروز داریم راجع به حدیثی معروف، بلکه احادیثی، نه یک حدیث، که از نظر سند هم به تعبیر صاحب ریاض هم صحیح توش هست و هم غیر صحیح. به این عنوان که انما یحرم الکلام، یحلل الکلام و یحرم الکلام، از این حدیث بعضی استفاده کردن که پس معاطات فاسده. از شما سوال میکنم، معاطات چی بود؟ معاطات معامله‌ای بود که از صیغه استفاده نمیشد. بله، یه چیزی رو میداد، یه چیزی رو میگرفت. لذا از این حدیث شریف استفاده کردن که معاطات اصلا فاسده، حتی مفید اباحه هم نیست. بعضی چون دیدن این نظر قائلم نداره، گفتن که این حدیث دلالت میکنه که معاطات مفید لزوم نیست، مثل صاحب ریاض. حالا اینجا دوستان دقت باید بکنید، خب این حدیث که صحبت از عدم لزوم نمیکنه، این حدیث صحبت از حلال و حرام میکنه، یعنی در واقع صحبت از صحیح و فاسد میکنه، حلال صحیح، حرام فاسد. گفتن بله، اگر ما بودیم به این حدیث میگفتیم معاطات فاسده، ولی از اون طرف هم ادله داریم که میفرماید بی صحیحه. خب بی صحیحه شامل معاطات هم میشه، احل الله البی شامل معاطات هم میشه، منتها چون از این برم این روایت رو داریم، جمع میکنیم بین این روایت و مثل احل الله البی. جمعش به اینه که بگیم معاطات فاسد نیست، اما مفید ملکیت لازمم نیست. به عبارت دیگه، احل الله البی میگه معاطاتم صحیحه، معاطاتم حلاله. یحلل الکلام و یحرم الکلام با توجه به احل الله البی میخواد دیگه کلام لازم میکند، اگر کلام نباشد لازم نمیشه. اینجوری باید بین ادله جمع کنیم. لذا مرحوم شیخ میفرمایند که از این حدیث و شبه این حدیث بعضی استفاده کردن معاطات فاسده. البته قبلا داشتیم که کسی قول به فساد رو سریعا نگفته، فقط علامه فرموده، اینم از نظرش برگشته. حالا حداقل ممکنه کسی همچون استفادهی بکنه، اینو که میتونیم بگیم در آینده یه نفر پیدا بشه از این حدیث اینجوری استفاده بکنه، بگه این حدیث دلالت میکنه برای این که معاطات فاسده، حتی مفید اباحه هم نیست. یا بگه این حدیث با توجه به ادله صحت اگه دال بر فساد نباشه، لااقل دال بر عدم لزوم هست. خب میبینید دوستان، میخوام سیر بحث رو دستتون بدم که بر بحث مسلط بشید. ایشون 8 تا دلیل مطرح کرد، درسته؟ اون روزای گذشته به عنوانی که معاتاد مثل بیع، بیع به صیغه مفید ملک لازمه. دیروز یه مانعی پیدا شد به نام چی؟ اجماع. البته اجماع رو یه جوری خلاصه به قول معروف سرش کرد زیر آب، به این شکل که این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. امروز میخواد یه مانع دیگری رو برطرف بکنه که آقا این حدیث رو شما چه کار میکنید؟ یه دونه حدیث هم نیست، احادیث متعدده که عرض کردم سندش هم بعضن صحیحه. مرحوم شیخ میفرمایند که آقا این حدیث توضیح بهترش نیاز داره که ما کل حدیث رو متوجه بشیم. حدیث این یه جمله نیست، قبلش هم سوال و جوابیه. ما با این که بنائمون نیست معمولا حدیث رو کامل نقل بکنیم شیخ، ولی این حدیث رو کامل نقل میکنیم. مرحوم کلینی در کتاب کافی، فروع کافی، این حدیث رو در کتاب البیع داره، در اونجایی که اگر کسی چیزی رو بفروشه که پیشش نیست، مثل کسی که مال مردم رو میفروشه، این حدیث اونجا هست. طرف میگه که خدمت امام سوال میکنه، میگه آقا اگر یه نفر مثلا به دوستش بگه این لباس رو برای من بخر، من اینقدر به تو سود میدم، این اشکال داره یا نداره؟ مثلا شما با رفیقتون رفتید بیرون، بله بگردید، شما پول همراهتون نیست، حالا یه دفعه پول از این رفیقتون قرض میکنید، یه جنسی میخرید، با این هیچ، یه دفعه بهش وکالت میدید، ایناد نیست تو کتاب حواستون باشه اشتباه نکنید، یه دفعه بهش وکالت میدید، میگید که فلانی شما اینو برای من بخر، از طرف من وکیلی یا آلت باشی که اینو برای من بخری، دستور میدم مثلا خواهش میکنم برای من بخر، اینم باز محل بحث نیست. اگر اینجوری بگید به رفیقتون آقا این لباس چشم منو گرفته، اینو بخر برای من و بعد من از تو گرونتر و من اینقدر به تو سود میدم، دستمزد میدم، این مهم، این اصلا این برنامه درسته یا درست نیست؟ امام فرمودن که حالا با توضیحاتی که بنده عرض میکنم و الا تو کتاب چیزی نیست، منظور از این که میگه اینو برای من بخر یعنی چه؟ یعنی این جنس رو همین الان به من بفروش و بعد برو از مالکش بخر، به طوری که بعد طرف دیگه نتوندم به هم بزنه. اگر این باشه فاسده. دوستان چرا فاسده؟ شما هنوز مالک نیستی، بله با رفیقتون رفتید در مغازه طرف، اصلا ممکنه طرف تو پسلو باشه، به رفیقتون میگید اینو به من بخر برای من، به این معنا یعنی بفروش همین الان به من که منم مجبور باشم دیگه اینو داشته باشم، و بعد برو بخر. میشه انسان اول یه چیزی رو بفروشه بعد تازه بره از صاحب اصلیش بخره؟ این میشه بیع چیزی که انسان مالک نیست. اگر این باشه باطل. بیع فضولی اونیست که از طرف مالک بفروشه و او اجازه بده، این ربطی به فضولی نداره، ما تا باید صبر کنید تا بیع فضولی بحثش بیاد، الان جاش نیست، همین اجمالا بدونید نه این غیر از اونه تا انشاءالله بعد. ولی آقا اگر اینجوری باشه، دقت کنید، این میخواد بگی که شما این لباس رو بخر، پولشام بده، من به شما قول میدم که رفتیم خونه این لباس از شما بگید آقا بخرم، حتی یه کمی هم گرونتر میخرم، شما این لباس الان بخر منتها برای من باشه. این برای من باشه یعنی بخر برای خودت، منتها من میام سراغت به نیت من بخر، و بعد من میام سراغت ازت میخرم به این مقدار گرونتر، یعنی در واقع قرار میذارید که تو اگه خریدی من میام ازت میخرم، که میدونید اینجور قرارها لازم الوفا هم نیست. حالا اخلاقا خوبه انسان وفا کنه، اما واجب باشه وفا کنه، مجبور باشه وفا کنه نه. امام فرمودن اگر اینجوریه اشکال نداره، اون آقا میخره، بعد شما دلتون خواست میرید از رفیقتون با سود بیشتر با قیمت بالاتر میخرید، دلتون هم نخواست نمیخرید. امام فرمودن اگر طرفی که میگه این لباس برای من بخر، تو مثال ما شما، اگر طرفی که این حرفو میزنه بیتونه بعدن بخرد و دلش خواست نخره اشکال نداره، اگه مجبور باشه بعدن برداره اشکال داره. بعدم آقا این جمله رو فرمودن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا دوستان شما بفرمایید، البته نمیخوام از خارج تو ذهنتون، میخوام فکر کنید به نظر شما این تکه از کلام امام معناش چیه. حالا اصلا شما صدر حدیث کار نداشته باشید، اول خود این تکه معلوم بشه تا بعد با توجه به صدرش ببینیم از این معانی کدومش درسته. آقا اگر ابتدا به ساکن امام صادق فرموده بودن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یا ایها الذین آمنوا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اگر آقا این حدیث رو دست شما بدن، این آیه رو فرضاً دست شما بدن، چند رقم معناش میکنی؟ فقط به فقط این نماز دیگه، فقط به فقط حلال میکند کلام و حرام میکند کلام. این چی میخواد بگه؟ مرحوم شیخ میفرمایند که این جمله چند احتمال درش هست. اول احتمالات رو بگیم تا بعد ببینیم مراد امام در خصوص این حدیث و امثال این حدیث چیه. میخواد این مقدمات رو صافش کنیم چون بحث اصلیمون از اون موقع شروع میشه. عبارات نگاه کنید، بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک به فی باب المعاتات. حالا ببینید بقیه چرا تعبیر به بقیه میکنه ارتباط مطلب. تا اینجا عرض کردیم یک مانعی سر راه اون هشتا دلیل بود. کدوم مانع؟ اجماع. اجماع رو ایشون یه جوری حلش کرد. حالا میفرماید که تو این موانع که ممکنه کسی مطرح بکنه این حدیثه، پس راجع به این حدیث هم باید یه صحبتی بکنیم تا ببینیم مانع میشه یا نمیشه. باقی ماند صحبت راجع به معاتات و موانع ادله معاتات، صحبت در خبری که تمسک شده به او در باب معاتات. البته تمسک از با دو هدف، تارتن علا عدم افادت المعاتات اباحت التصرف. گاهی اینجوری تمسک شده که معاتات حتی مفید اباحه تصرف هم نیست. یادداشت کنید اصلا معاتات فاسد. آقا این حدیث میگه فقط کلام حلال میکنه، کلام حرام میکنه، و چون معاتات توش کلام نیست، هیچی چیزی رو حلال نمیکنه. تصرفی که قبلا حرام بود بازم حرامه. و اخرى علا عدم افادتها اللزوم. بعضی هم از این حدیث استفاده کردن که معاتات مفید لزوم نیست. دوستان اینجا فوری سوالی مطرح میشه که حدیث که صحبت از لزوم و عدم لزوم نداره، صحبت از حلال و حرام داره. میگه بله، اونی که از این حدیث استفاده کرده عدم لزوم را، میخواسته جمع کنه بین این حدیث و بین ادله‌ای که دلالت میکند بر صحت مطلق بیع. مطلق بیع یعنی ولو بیع معاتاد. کی این کارو کرده؟ کما سنه اهو به ریاض، در ریاض این کار کرده. این ضمیر صنعه دوستان به اون تارتن اول نمیخوره ها، به این تارتن دوم میخوره، چون ریاض راجب دومی صحبت داره. و هو قوله علیه السلام و السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این حدیث ایشون میگه و توضیح مراد از این فرمایش امام یتوقف علی بیان تمام الخبر. ما باید خبر رو کلا نقل کنیم. و هو ما رواه ثقة الاسلام کلینی در باب بیع ما لیس عنده. قدیمی ها این تعبیر رو زیاد به کار می‌بردن، بیع چیزی که انسان پیشش نیست، کنایه از این که حق فروششو نداره. این ما لیس عنده روایتی هم که نقل میکنه همینه، چیزی که انسان حق فروششو نداره، چیزی که انسان مالکش نیست و حق فروششو نداره، در این باب این روایت داره. شیخ طوسی هم در باب نقد و نصیحه این حدیث رو داره، از ابن ابی عمیر، از یحیی ابن حجاج، ایشون از خالد ابن حجاج یا ابن نهیج. این ظاهرن یحیی ابن حجاج شک داشته که اینو از خالد شنیده یا از ابن نهیج. این او که میاره تردید، حالا احتمالاً هم بعدی ها شک کردن و الا یحیی شک نداشته. اجمالاً حالا چه از خالد چه از ابن نهیج، یحیی حجاج اینجور نقل میکنه از یکی از این دوتا. قال، سوال میکنم، قال کی؟ قال، حالا یا ابن نهیج یا خالد ابن حجاج، این دو نفر یکیشون. قلت لأبی عبدالله علیه السلام، خدمت آقا امام صادق عرض کردم، الرجل یدیعنی، یه مردی میاد پیش من. تو مثال ما شما مثلا همراه رفیقتون هستید و یقول اشتلی هاز صبح، مثلا داریم تو بازار میریم، به من میگه این لباس رو بخر برای من، اشتلی برای من این لباس رو بخر و اربه و که کذا و کذا، سودت میدم، این مقدار سودت میدم. امام فرمودن الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، این انشاءها که سر هم نوشتن اشتباه هستا، نه که این تو کتابو به انشاء بوده خیال کردن اینم همون انشاء، انشاءه این شرطیت با شاء فعل ماضی، اینا رو از هم جدا کنید. امام فرمودن آیا اینجوری نیست که اگر خاص بگیره خاص ترک بکنه؟ حال دوستان این عبارت یعنی چه؟ اگر خاص بگیره، اگر خاص ترک کنه. ببینید اگر اون آقا لباس رو به من فروخته باشه قبل از اینکه از اون آقا بخره، خب مجبوره بره لباس رو بخره و به من بگید آقا به من بفروشه، جنس رو به من اول فروخته، اول اصلا فروخته به من، مجبوره بره بخره که بیاد بره به من، منم مجبورم قبول کنم چون جنسی که خریدم، همه مجبورم. ولی اگر گفتیم نه، به رفیقش گفته آقا این جنس رو بخر من بعدن ازت گرونتر میخرم، ایشون دلش خواست میخره، نخواست نمیخره، چنانچه منم دلم خواست به وعدم عمل میکنم، نخواست به وعدم عمل نمیکنم. امام فرمودن اگر جنس مردم رو قبل از خریدن نفروخته باشه به رفیقش اشکال نداره، و الا اگر فروخته باشه چی رو فروخته اول؟ حدیث آقا خیلی توضیح میخواد حواستون باشه. آیا اینجوری نیست که اگه خواست بگیره خواست ترک بکنه؟ میگه خدمت آقا عرض کردم چرا همینطوره؟ امام فرمودن در این صورت اشکال نداره، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. و قد ورد به مضمون هذا الخبر روایات اخر، ایشون میگن به مضمون همین خبر، همین که یه مردی به یه نفر بگه اینو برای من بخرا، به مضمون این خبر روایات دیگری هم هست، منتها این ذیل رو دیگه نداره، مجردتا عن قوله علیه السلام انما یحلل تاخه، این ذیل رو دیگه نداره، اما صدرش با این روایت مثل همه. کلها تدل على انه لا بأس بهذه المواعده والمقابله. آقا این کلها همون توضیحی که از خارج دادیم، میگه این حدیث و مضمون این حدیث روایات دیگه همه دلالت بر این میکنه که به این قرار، کدوم قرار؟ و این مقابله. همین که من به شما بگم آقا اگر شما اینو به نیت من بخری، من از شما میخرم و سودت هم میدم، این مواعده و این مقابله. مواعده وعده، مقابله یعنی همین صحبتی که با هم رد و بدل میکنن. وعده وقتی در قالب لفظ باشه بهش میگن مقابله. احادیث دلالت میکنه که اشکالی در این مواعده و مقابله نیست، مادامی که موجب بیع متاع قبل ان یشتریه من صاحبه نشه. اگر نفروشه قبل از این که بخره، فقط وعدهشو بده که بعد بسیار خوب من میخرم و بعد به تو میفروشم، این اشکال نداره. خب ایشون میگه و نقولو، حالا من که شیخ انصاری باشم اینجور میگم، میگم ان هذه الفقره، این تکه از حدیث، سوال میکنم کدوم فقره؟ انما یحلل تا آخر، این بنده از حدیث با قطع نظر از صدر روایت. حواستون باشه، ممکنه ما فردا با توجه به صدر روایت یه چیز دیگه بگیم، ولی آقا اگر فقط این جمله باشه تحتملو وجوها. از خارج دقت کنید، بحث دقیق و شیرینی هست، منتها مشروط بر این که حل بشه. ببینید، اولین احتمالی که این جمله درش هست، بگیم که امام تو این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، امام میخوان بفرماین که در اسلام حلیت شی و حرمت شی به لفظه. اگر یه چیزی حلال میشه به لفظه، اگر حرام میشه به لفظه. برای بنده تصرف در کتاب شما حلال میشه وقتی بخرم، امام میگن اگه لفظ باشه حلال میشه. بله، با لفظ حلال میشه. وضع یک زن برای یک مرد، این مثالات دقت کنید که بعد فرقش با بعدی ها معلوم بشه. یک کاری هم که دوستان باید بکنید اینه که اولا این چهار احتمال رو بفهمیم و بعد فرقش با هم چیه. مثلا وضع یک زن برای یک مردی حلال میشه با لفظ، همین وضع حرام میشه، طلاق دیگه، بازم با لفظ. اگر حلال میشه لفظ میخواد، اگر حرام میشه لفظ میخواد. بعد این طور میشه، اگر بخواد چیزی حلال بشه مثل حلیت بوز، حلیت تصرف، لفظ میخواد. بخوادم حرام بشه مثل باز همین حرمت بوز، لفظ میخواد. یک بند از شما سوال میکنم، نتیجه این احتمال چی میشه؟ نتیجه این احتمال میشه که مردم به صرف قصد و رضایت چیزی حلال نمیشه، حتی اگر رضایت و اظهارش بکنیم، ولی نه با کلام بلکه با قول، مثل باب معاتات. معاتات طرف راضیه و این رضایت چه ابرازم میکنه، نونو میذاره جلو مشتری، این با عمله، به درد نمیخوره، باید ابراز بشه و حتما هم کلام باشه. خب این یه احتمال، فکر میکنم این احتمالیست که دیگه از همه احتمالات ساده تره و زودتر به ذهنم میاد. احتمال دوم، دقت کنید بعد میپرسم فرقش چیه. احتمال دوم بگیم که منظور امام علیه السلام در این جمله از این که میگن الکلام حلال میکنه یا کلام حرام میکنه، منظور صرف لفظ نیست، بلکه منظور لفظ و معناست. و منظورشون اینه که در یک مورد شما اگر فلان جور صحبت کنید میشه محلل، اگر به شکل دوم صحبت کنید میشه محرم. اینو دیگه خیلی داریم، گاهی دیدید که مثلا اونایی که مسئله میگن مردم حواستون باشه، اگر اینجوری گفتید این مضاربه هست و درسته، اگر اونجوری گفتید این ربا هست و حرامه. راوی اومد خدمت امام گفت آقا من زمین یه نفر رو زراعت میکنم، بعد بهش گفتم هرچی محصول برداشتم سلسش بابت بذری که ریختم، سلسشم بابت گاو و خیش و اینا که قدیم میدونید به جای تراکتر و اینا بوده دیگه، حتما سلسشم دیگه برای زحمتی که کشیدم دیگه. معلومه خیلی طمع داشته، حالا دیگه نگفته سلس بعدیش چی، مثلا سلس بعدیش شریک باشیم، نصفش برای من نصفش برای تو. امام فرمودن اینجوری نه، اینجوری صحبت نکن، سلسش برای گاب، سلسش برای بذری که ریختم. حالا بنده عرض میکنم از کجا مثلا سلس این برابر باشه با سلس بگید آقا بذر؟ خب همینجوری بگو آقا من تو زمین شما کشت میکنم، بذر و گاو و خیش رو نمیدونم امروزه تراکتور و چی و چی همه از من، منتها مثلا اینقدر برای من اینقدر برای تو، منی که همه این کارا میکنم مثلا دو سوم، تو که زمین داری یک سوم. اینجوری درسته، اما هیچ سهمی بندی بکنی بعدم معلوم نباشه اینا درست باشه نباشه، این کار نه. ببینید الان همینجا مگر یه حقیقت نیست؟ مزارعه زراعت دیگه، اما اینو اگر بیان به این شکل بگن که نمیدونم سلس این سلس اون سلس اون، این درست نیست. اما اگر همه اینا رو حساب کنن ولی اینجوری بگن، بگن آقا من با توجه به اینکه بعض از من بوده، کار از من بوده، گاو و خیش و تراکتور از من بوده، همه اینا از من بوده، مثلا پنج ششم برای من یک ششم برای تو که صاحب زمینی، این اشکال نداره. یا مثلا خانمه وقتی میخواد به ازدواجی شخصی در بیاد، خب این حقیقت میدونید دیگه، میخواد خودشو حلال کنه برای مرد، غیر از اینه؟ اگر بگه نمیدونم وضعم را به تو فروختم، اگر بگه تو را مسلط کردم بر خودم، خودم را حلال کردم بر تو، اینجور درست نیست. اما اگر یه جمله بگه متعت و نفسی تا آخر جملهش، یا انکه تو که نمیدونم اون جمله که بلدی، این اشکال نداره. امام این رو بخوان بگن انما یحلل و یحرم، نظرشون به اینه. حالا یه سوال از شما میکنم، فرق این احتمال دوم با احتمال اول چیه؟ چی؟ حالا این طلبتون میخوام آماده بشید، نمیخوام بگم حرفا اشکال داشتا، تا رو عبارت خوب به قول معروف خیس بخوره تو ذهنتون بهتر جا میگیره، بعد عرض میکنم. اگرم رسیدید که هیچ، احتمال سوم آقا بگیم نظر امام در این جمله انما یحلل الکلام و یحرم، میخوان بگن که گاهی پیش میاد که وجود کلامی مثلا محلله، عدمش محرمه، یا برعکس عدمش محلله وجودش محرمه. یک جا محلله یک جا محرمه، اینم احتمال سوم. خب این چه فرقی کرد با اون قبلی ها؟ اینم طلبتون تا رو عبارت. احتمال چهارمی که هست بگیم اصلا آقا امام نظر به همه جا ندارن، بی خود شما هی باب نکاح و باب مزارعه و نمیدونم باب شرکت اینا رو اضافه نکنید. امام که این جمله فقط نظر به بی دارن، در بی کلام میتونه محلل باشه میتونه محرم باشه. فرق این چهارمی با اونا چی شد؟ بله؟ حال این تو خیلی ساده هست میگم، اینجا دیگه ما از این جمله امام نمیخوام یک ضابطه استفاده کنیم در تمام ابواب معاملات، بلکه فقط بفرمایید در باب بی استفاده کنیم و بگیم اصلا امام نظر به غیر بی ندارن. میدونید چرا؟ چون حدیثم راجع به باب بی بود دیگه، میگه اینو بخر این لباسو برای من، بعدا من بهت سود میدم، میخرم و گرونتر پول بهت میدم. چون راجب به بی بود بگیم حدیث هم نظر به بی داره، این چهارمی فرقش آسونه، چون اونای دیگه همشون عام بود، حکم ضابطه رو داشت در کل معاملات. اما خب خود اون سه تا چه فرقایی داره اجازه میدید رو عبارت عرض میکنم، دقت کنید. حالا نخیر، خب ایشون میگن آقا این جمله حدیث با قطع نظر از صدر روایت محتمل چند وجه هست، تحتمل وجوها. الاول ان یراد من الکلام فی المقامین، نظر مبارک امام از کلام در هر دو مورد، یحلل و یحرم، در هر دو مورد نظر امام به خود لفظه، لفظی که دال بر تحریم است یا دال بر تحلیل. خب یعنی چه؟ به معنا ان تحریم شیء و تحلیله در شریعت اسلام، اینو اضافه کنید کمکتون میکنه برای بعد، در شریعت اسلام اگر چیزی حرام بشه، اگر حلال بشه، لا یکون الا به نطق بهما، مگر وقتی که نطق کنن به شیء حلال یا شیئی که موجب حرام میشه. اگر نطق بکنید به نکاح موجب حلال، نطق به طلاق موجب حرمت. بهما یعنی چیزی که حلال میکنه یا چیزی که حرام میکنه. فلا یتحقق بالقطع، آقا این وقت میشه نتیجه این احتمال. پس امام میخوان بفهمن که به مجرد قصد، قصدی که مجرد از کلام باشه، یا قصدی که المدلول علیه بل افعال. از کنم بعضی وقتا انسان قصدشو با چی اظهار میکنه؟ با عمل، با اشاره، اینا به درد نمیخوره. اگر قصدی که المدلول علیه بل افعال دون الاقوال فقط با فعل اظهار کنه به درد نمیخوره. خب میدونید اگر اینطور باشه دیگه جلوب معاتات بسته میشه، این حدیث میشه مثل سد سکندر جلوب معاتاتو میگیره. اصانی اینجا ها دقت ها شروع میشه، ان یراد بالکلام اللف مع مضمونه، نظر امام به صرف لفظ نیست که بگن لفظ محلل لفظ محرمه، منظور لفظ با معنا. حالا اینو ناشرم باز برگردم ها، ولی الان بذارید رد بشیم. لفظ با معنا میگیم خب کلام ظاهرش در لفظ دیگه معنا چی؟ میگه کما فی قوله که حاضر کلام صحیح اون او فاسد. ببینید وقتی میگیم این کلام صحیح این کلام فاسده، یعنی با توجه به معنایی که داره یا بدون توجه به معنا؟ با توجه به معنا، ولی خود لفظ صحیح و فاسد نداره که. اینجا میگیم یحلل الکلام، کلام صرف لفظ نیست، یعنی کلام با معنایی که داره. محرم از کلام یعنی کلام با معنایی که داره، لا مجرد اللفظ یعنی صوت. و یکون المراد، وقت مراد امام اینه، ان المطلب الواحد یختلف الحکم الشرعی درش حلن و حرمتن. یک عقد به جای مطلب واحد، مثلا بذارید یک عقد، یک قرار، یک قرارداد، حکم شرعیش فرق میکنه از نظر حلال و حرام به خاطر اختلاف مزامینی که اون مزامین ادا میشن با کلام. مثلا مقصود واحد، مثال به ازدواج میزنه، و هو تسلیط علل بوز مدتا معینه، یه خانمی که میخواد عقد موقت بشه، آقا مقصود اصلی چیه؟ اینه که این مرد مسلط بر بزء این خانم بشه، حتی این خانم هم مسلط بر بزء اون آقا بشه، فرق نمی کنه. بله، و استفاده کنن از هم دیگه. اینجور که بگیم یه مقدار زشتیش می رفت. و هو تسلیط علی البزء مدتا معینه. ببینید این مقصود یتعطا به قولها، این مقصود ممکنه انجام بشه، یتعطا به این که خانم بگه آقا ملک تو که بزعی، بزع خودم رو به ملک تو در آوردم، یا بگه سلط تو که علی، تو رو مسلط کردم بر بزع خودم، یا بگه خودم رو اجاره دادم به تو، آجر تو که نفسی، یا احلل توها لک، حلال کردم نفس خودم رو برای تو. از شما سوال میکنم اگر این جمله ها رو بگه عقد متعه باطله یا صحیحه؟ باطله. چنانچه میتونه اینجوری بگه، بگه متع تو نفسی به کذا، ولی میبینیم فما عدل اخیره موجبون بخونیم لتحریمه، اما آخری چطور؟ آخری حلاله. حالا یه سوال بکنم بعد ادامه بدم، هی منتظرتون بذاریم درست نیست. آقا ما دیگه دومی رو هم خوندیم، فقط یه حدیث نیست که میخواد شاهد بیاره. آقا فرق این دومی با اولی چی شد؟ چطور اولی فقط لفظ بود؟ اینو بتونید جا بندازید خوبه. اولی فقط لفظ بود، میدونید اشکالش چیه؟ اجازه خودم عرض میکنم، اولی که امام گفتن لفظ محلله و لفظ محرمه، منظورشون لفظ با معنا یا بی معنا؟ لذا یه اشکال بر عبارت همینه. مگر در اول که امام گفتن لفظ محلله لفظ محرمه، منظور لفظ بی معنا؟ لفظ با معنا مراد امامه. اینه که گفتم این عبارت باید برگردیم، اینجور سریع رد بشیم خب یکی گیر میندازه ما رو. ببینید دوستان، من فرقا رو بگم و قهرن این نکته تو کلام شیخ روشن میشه که شیخ چی میخواد با این حرف بزنه، ولی شیخ خودش خیلی حواسش جمعه که در اولی هم لفظ با معناست. ببینید فرق اساسی این احتمال دوم با احتمال اول در دو چیزه. البته از یه جهات دیگه هم میتونیم فرق بذاریم، ضرورت نداره. یه فرق اینه که در احتمال اول ما گفتیم نظر امام اینه که مردم در شریعت اسلام لفظ است که حلال میکند، مثل ازدواج، و این لفظ است که حرام می کند، مثل طلاق. یعنی ببینید حلال می کند و بردیم در یک جا، حرام می کند و بردیم در جای دیگه. اگر یه جا چیزی حلال می شه مثل ازدواج، لفظ حلال می کند. اگر یه جا حرام می شه مثل باب طلاق، لفظ حرام. اما در احتمال دوم اگر دقت کردید ما رو دو مورد پیاده نکردیم، در یک مورد گفتیم در خود نکاح لفظ است که میتونه حلال کند اگر متعتو باشه، لفظ است که حرام میکنه یعنی حرامو نگه میداره اگر سلطو و خلاصه غیر متعتو باشه. حواستونه؟ در فرض قبلی مورد دو مورد حساب میکردیم، اینجا یه مورد. لذا عبارت شیخ هم ببینید ازش در میاد، گفت و یکون المراد، بخونید ان المطلب الواحد. دقت کنید ها، این فرقی که ما گفتیم از خود عبارت ما در آوردیم. یک عقد اگه اینجور تعبیر کنیم حلال میشه، اگه اونجور تعبیر کنیم حرام میشه، در حالی که فرض قبلی این بود که یه جا اگه حلال میشه مثل نکاح لفظه، در یه جا حرام میشه مثل طلاق، بازم لفظ. آقا این یه فرق. این دومی هم دقت کنید، ببینید طبق این توضیحی هم که دادیم در احتمال اول که امام میگن لفظ است که حلال میکنه، لفظ است که حرام میکنه، امام منظورشون لفظ بی‌معنا نیست. امام میخوان بگن اگر معنا رو قصد کردید هر دوتون یک هدف دارید، ولی تا این معنا را بگید آقا به صوت نرسانید فایده ای نداره. چه کلام است که حلال میکنه، نه قصد. پس کلام منظور چی شد؟ همون تلفظ به معنا. میخوان امام بگن مردم فکر نکنید صرف رضایت، صرف قصد معنا کافیه، خیر، تلفظ لازمه. انما یحلل تلفظ و یحرم چیت تلفظ. فکر نکنید معنا کفایت میکنه، صوت لازمه. لذا دیدید بعد خود شیخ اومد لفظ به چی معنا کرد؟ به صوت. اما در دومی که امام نمیخوان بگن صوت، امام میخوان بگن آقا اگر این جمله رو با توجه به معنایی که داره بگی، اگر بگی سلت تو که علا نفسی به درد میخوره، اگر بگی متح تو که چید به درد میخوره. اینی که شیخ میگه در اول مراد امام مجرد لفظه، در دوم مراد امام لفظ و معناست. امام در اول نمیخوان بگن لفظ بی معنا، میخوان بگن معنا را اگه قصد کردی باید ابرازش کنی، اینو باید به صدا در بیاری، صوت. خب بگذاریم آقا. بعدشون میگه که و علی هذا المعنا، در این معنای دوم سوال میکنم، معنای دوم خلاصش چی شد؟ که تو تعبیر خلاصه حواستون باشه، تو معاملات حواستون باشه چجوری تعبیر میکنی. و در همین معنا وارد شده قول امام انما یحرم الکلام در یک عده از روایات مضارعه. یه نمونهش براتون میخونیم از اون جمله روایات، اونیست که در تهذیب شیخ طوسیه، از ابن محبوب، از خالد ابن جرید، از ابی ربیع شامی، از آقا امام صادق علیه السلام. ابی ربیع میگه که انه سئل، امام صادق سوال شد از مردی که زراعت میکند زمین مرد دیگر را، تو زمینش کار میکنه، شرط میکنه بر صاحب زمین، این زمین به صاحب زمین برمیگرده، به همون رجل آخر شرط میکنه بر رجل صاحب زمین ثلث محصول رو برای برد و ثلث هم برای گاو. خب نقش خیلی عمده ای داشته گاو. فقال امام لا ينبغي له، درست نیست که معین کند بعض را و معین کند بقر را، یعنی یه سهمی برای بعض یه سهمی برای گاو. از کجا شما میدونید ثلث این برای بعض؟ اصلا معلومی چقدر بده چقدر نده؟ آقا درستش اینه، یقول لصاحب الارض، اگه میخوان درست مزارعه کنن بگه آقا ازرع فی ارضک، من تو زمین تو کار میکنم و لکه منها کذا و کذا، برای تو از این محصولات این زمین اینقدر باشه، نصفون او ثلثون او ما کان من شرط، هر چی شرط بکنن. ولی بازم میگیم ولا یسما بذرن ولا بقرا، صحبت از بذر و صحبت از گاو و سهم اینا نشه. انما یحرم الکلام، کلام حرام میکنه، حواستون باشه. از ثالث ان یراد بالکلام، احتمال سوم دقت کنید، فل فقرتین، در هر دو قسمت، هم در قسمت یحرم هم در قسمت یحلل. بگیم نظر امام اینه که الکلام الواحد، منظور امام یک کلامه، و یکون و تحریم اون کلام و تحلیلش به اعتبار وجودش و عدمش، به این معنا که وجودش محلله یا عدمش و عدمش محرمه، یا به عکس، عکسش یعنی چه؟ عدمش وجودش محرم، عدمش محلل. این یعنی چه؟ ببینید این احتمال سوم اینو میخواد بگه، در اون دو احتمال قبلی میگفتیم یحلل الکلام، درسته؟ و یحرم الکلام، یه کلامی حلال میکنه انکحتو، یه کلامی حرام میکنه انت طالق، اونو یک کلام میگرفتیم، اینو یک کلام دیگه. در احتمال دوم همین بود دیگه، میگفتیم اگر بگه سورس برای بقر، سورس برای بز، این غلط. اگر بگه اینقدر برای من اینقدر برای تو، بگید آقا این درست، یک کلامی محلله یک کلام دیگری محرمه. آقا در احتمال سوم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، امام اینو میخوان بگن حلال میکند کلامی و حرام میکند همون کلام، یعنی الکلام دوم بگید آقا همون الکلام اول باشه. مردم حواستون باشه، یک کلام میتونه حلال کنه، همون کلام میتونه حرام کنه. یعنی که یک کلام هم میتونه حلال کنه هم حرام. بگیم یعنی وجودش حلال میکند، بگید آقا عدمش حرام میکنه. که کأنه این مثلا اون دو انما یحلل الکلام و یحرم چی؟ عدم همون. یا برعکس اگر بعضی وقتا هست که لفظ موجب حرمت میشه، بگیم که یحرم الکلام و چی؟ و یحرم عدمش، همون کلام. کلام رو یکی بگیریم اما تو جمله اول به اعتبار وجود، تو جمله دوم به اعتبار عدم، یا برعکس. آقا از این ساده تر بگیم بهتره، بگیم مراد یک جمله است ولی منظور اینه که در یک محل ممکنه محلل باشه در یک محل محرم. مثلا اگر بنده حتی همون مثال لباس، اگر شما لباس رو خریدید و بعد من به شما گفتم از تو خریدم، این درسته یا نه؟ این درسته. ولی هنوز شما نخریدید، من به شما بگم آقا من این لباس از تو خریدم، این چیه؟ این محرمه، چون امام گفتن این بی درست نی. اینم احتمال سوم. عبارت نگاه کنید، ان یراد بالکلام در هر دو جمله یک کلام، همون کلام اول، منتها تحریمش و تحلیلش به اعتبار وجودش و عدمش، به این معنا که وجودش محلل باشه همون کلام عدمش محرم باشه، یا به عکس که عکسش هم معلومه، یا به اعتبار محل و غیر محل بگیم، به این معنا که یحل فی محله و یحرم فی غیره. اگر یه بند خدایی از یه خانم شوهردار خواستگاری کنه، بله؟ از یه خانم شوهرداری خواستگاری کنه، این چی میشه؟ حرام ابدی میشه، اومده خواستگاری کرده. اما اگر این خانم طلاقش دادن، عده رجعیش تمام شد، اومد خواستگاریش کرد، خب هیچی، حلال میشه برش، حتی صیغه رو بخونه، خب تمام میشه میره. همین صیغه رو اگه قبلا میخونه حرام ابدی میشد، اما الان بخونه حلال میشه دیگه براش. و یحتملو حاضر وجه از روایات الوارده فی المزارعه، ایشون میگه یه سری روایات در مزارعه داریم که این معنی سوم احتمالش هست. عرابه اینا تمامش کنیم، انیراد من الکلام المحلل، منظور امام از کلام حلال کننده خصوص مقابله و مباعده، همون حدیث ها، حدیث که بالا داشتیم که امام میگن اگر صرف وعده هست که بگه من شما بخر، من قول میدم که ازت بخرم با سود زیادی، مثلا اقلم سود بهت میدم، این حلال. و از کلام محرم بخونید ایجاب البیع و ایقاعه، اگر بگه همین الان این لباسی که مال مردمه به من بفروش و بعد برو بخر بیار به من بده، بگیم این کلام میشه کلام چی؟ محرم، چون این تقاضا کرده که مال مردمو به من بفروش و بعد برو بخر بیار به من بده، که امام هم گفتن این اشکال داره. ثم ان الظاهر، حالا این چهار احتمال کدومش هست؟ آقا این احتمال چهارم خیلی شبیه دومه، حواستون بعد مطالعه کنید میفهمید چرا یه حرف میزنم. فقط فرقش اینه که در خصوص بی هست و خصوص مورد دیگه.